الساعة الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود.
و یا من یفتو به حد الشدائد.
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد.
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرتك الصعاب.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند.
و تسببت بلطفك الاسباب.
و بلطف تو اسباب کارها فراهم آید.
و جرى بقدرتك القضاء.
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد.
و مضت على ارادتك الاشياء.
چیزها به اراده تو موجود شود.
فهی بمشیتك دون قولك مؤتمرا.
و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند.
و به ارادتك دون نهیك منزجرا.
از آنچه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگرداند.
انت المدعو للمهمات.
توی آن که در کارهای مهم بخوانندش.
و انت المفزع فی الملمات.
و در ناگواری ها بدو پناه بر.
لا یندفع منها الا ما دفع.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان.
ولا ينكشف منها الا ما كشف.
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده.
و الم بی ما قد بهضنی حملو.
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتک اوردته علم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده و به سوی من روان کرده.
و به سلطانک وجهته الی.
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد.
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجه.
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرده.
ولا فاتح لما اغلق.
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل.
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله.
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما
شکاوت، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هبلی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعلی من عندک مخرجن و حیا،
در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك،
اما را به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلك و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
بس با من چنین کن اگرچه شایسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و باز هم آرزو میکنیم که همه رو دعا کنید و بتونیم این راه پرپیچ و خم رو به سلامتی طی کنیم. این برنامه رو همچنان ادامه میدیم. دوستدار اهل نماز، در این لحظه های رحمت و مغفرت نگاه من را از غیر خودت بگردان و ما را نگران خودت کن. دوستدار نیایشگران، در این لحظه های خواهش و نیایش به ما آداب عاشقی بیاموز. بخشنده ترین، چشم دیدن جلوه های جمالت را به کوردلان زیبایی نشناس عنایت کن. خدایا در قیامت با چه رویی به چشمهای تو نگاه کنیم، وقتی که در مقابل عمری نعمت جز گناه و معصیت نیاورده ایم. شرم ساری آن روز از هر عذابی دردناکتر است. دستمان بگیر و توبه ما را بپذیر. مبارکم باشد داشتن خدایی مثل تو، تویی که مانند نداری، بی‌شریکی و همیشه نزدیک. مبارکم باشد دلبستن به مهربانی که تویی. چرا عاشقت نباشم؟ چرا خواهشم را به درگاهت نیاورم؟ چرا مخاطب نیایشم جست و باشد؟ تو پروردگار مهربان منی، همان که پرده های رازداری و بند نوازیش هرگز دریده نمی شود، همان که در خانهش همیشه باز، درگاه اجابتش همیشه فراز است. محتاج تو هم با ذره ذره جسم و جانم، محتاج تو هم، تویی که اهل احتیاج را نمی رانی، تویی که ناامیدان را امیدی. شبهای تاریک با لطف تو سپید می شود، کسی از درگاه تو ناامید نمی شود، گره های بسته باز می شود وقتی که بنده مشغول راز و نیاز می شود، مشغول راز و نیاز با تو. تویی که نامت دوا و یادت شفاست، برای ترس های طولانی من نقطه پایان می گذاری، دست من را می گیری تا از سر سطر شروع کنی. بودنت را شکر، مهربانیت را سپاس، مبارکم باشد، تاج بندگیم برای تو. تمام دغدغه های انتهای مسیر روی دوش خدا حافظی است، اما یاران امید دیداری دیگر روی لبهای انتظار به تبسم می نشیند. دوباره برای با شما بودن باز خواهیم گشت. بدرود.
حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت، شهید والا مقام دکتر محسن فخری‌زاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کرب و بلاست، بسم الله.
رسیدیم به ساعت 12:13. از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. بخش اول داره تقدیمتون میشه. اجازه بدید در این فرصتی که دارم شماره پیام کوتاه رادیو ایران رو یک بار دیگه خدمت شما اعلام بکنم، تا اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید در مورد هر کدوم از برنامه‌های رادیو ایران با ما در میون بذارید. شماره پیام کوتاه ما 30900 هستش. اما ازتون دعوت میکنم، میدونم که خیلی از شنونده های تاریخ ایران منتظر هستن که این برنامه رو بشنوند. ازتون دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
تاریخ ایران.
ای مرد برگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، تا پاینده مانی تو جاودان. تا جملش جهان و دور آسمان به پا نوری زدی همیشه رهنمای ما
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
روز جمعه خوشی داشته باشید. من خسرو معتضدم. براتون گفتم که در برنامه گذشته علل اینکه جنگ به ایران سرایت میکنه براتون گفتم که اینا میخواستن به ایران حمله کنن به خاطر اینکه بتونن کمک رسانی کنن به دولت شوروی. دولت شوروی و دولت آلمان با هم متحد بودن، لهستان هم با هم نصف کرده بودن، قسمت اعظمش آلمان ها گرفته بودن، پایتختش ورشو بود، قسمت کمترش رو در قسمت شرق لهستان روسا گرفته بودن، بعدم پس ندادن، تا حالا پس ندادن. یعنی این قسمت عرض شود شرقی لهستان برای همیشه مال شوروی شد. اینا پروس شرقی رو از آلمان گرفتن، بهش میگن خط اودرنایسه، و این به اصطلاح پروس شرقی رو دادن به کشور عرض شود لهستان. یعنی اومدن از مرز لهستان مسافت زیادی رو جدا کردن، از یک کشور دیگه قسمت عرض شود شرقی رو بریدن دادن به لهستان، بهش میگن خط اودرنایسه، و مثل جریان ترکمانچایه که قابل تغییر نیست در طول زمان. اینایی که میان میگن آقا ترکمانچای قراره 100 سال دیگه به ایران برگرده، میشه 100 سال بعد از ترکمانچای میشه 1928. زمان اوج استالین بود که از صبح داشتن مزرعه نما میشدن، سربازای شوروی از مرز رد میشه، ما گزارشا رو داریم، آتش میزدن. آیا میتونست دولت ایران بگه به من قفقاز رو برگردونید؟ اونجا اسمش آذربایجان هم نیستا. تمام اینایی که میگن دروغ ثابت هم شده. اونجا آرانه، سرزمین آران، ارامنه میگن آوانگ، در دوران باستان هم اسمش آلبانیا بوده، زمان ساسانیان آرانشا، یک شاهزاده ساسانی یا یک فرمانروای ساسانی ارتشداران سالار بر اونجا حکومت میکرده، شامل شهرهای متعددی مثل باکو یا بادکوبه، اسم ایرانیش بادکوبه است برای اینکه بادهای دریای خزر میزنه به این شهر، همیشه در معرض باد بوده و درخت اونجا دوام نمی آورد بر اصل این بادهایی که بود. بعد یک دفعه در قرن 19 هم نفت اونجا کشف میشه و اون نفت دنیا رو عوض میکنه، یعنی شوروی رو به صورت یک کشور بزرگ، اول روسیه تزاری و بعد شوروی رو به صورت یک کشور بزرگ عرض شود که صنعتی در میاره. اولین چاه نفتی که به ثمر رسید در پنسیلوانیا بود در آمریکا، معروفه. دومیش چاهای باکوه و اینا خصوصی بود، 400-500 تا عرض شود که صاحب خصوصی داشت، شما تو هر خانه‌ای که می‌رفتی یه دکل چاه زده بودن در تمام قفقاز، و اینا ثروتمند شدن. نوبل، یکی از برادران نوبل اومد بود قفقاز، برادر همون نوبل معروف که جایزه نوبل به نامشه، این اومد بود قفقاز که چیکار کنه، چوب ببره برای تفنگ سازی. اینا تفنگ ساز بودن، اسلحه ساز بودن، افتاد به هوس کارهای نفتی. شرکت نوبل الان هم رشتشی داره، یه کوچه درش هست نوشته شرکت نوبل، معروف به شرکت نوبل. خب بریم جلو. بنابراین اینا میخواستن عرض شود به شوروی برسانن، برای که شوروی قدرت نظامی کمی داشت، یعنی با آلمانی که شما فکر کنید با 2500 تانک و با حدود 5000 هواپیما حمله میکنه به عرض شود که شوروی در 22 ژوئن سال 1941، تقریبا میشه دهم تیر یا یازدهم تیر 1320 هجری شمسی. ببینید ظرف دو ماه اوضاع عوض میشه، یعنی شوروی از حالت دشمن انگلستان و کشورهای غربی به صورت دوست در میاد. فرانسه هم که سقوط کرده بود، آلمانا پاریس رو گرفته بودن، بیرق صلیب شکسته رو بر فراز برج ایفل به اهتزاز در آورده بودن، و حالا باید تمام کمک کنه. نقش آمریکا چیه؟ آمریکا این وسط وارد جنگ نمیشه، چون در جنگ اول جهانی وارد شد میلیاردها خرج کرد، شاید 2300 هزار سرباز آمریکایی در اروپا کشته شدن، بعدم تمام این پولایی که داده بود خوردن، هم انگلستان خورد هم فرانسه خورد. حرفای عرض شود که ویلسون هم گوش ندادن، ویلسون گفت باید استعمار رو کنار بذاریم. اون موقع آمریکا خیلی، این آمریکای الان نبود، آمریکای ترامپ نبود، آمریکای بایدن نبود، آمریکایی بود که عرض شود یه اصولی داشت. آقای ویلسون برگشت گفت کشورهای مستعمره باید آزاد بشه، هیچ کس گوش نداد برش. 14 اصل ویلسون این بود که آمریکا خودشو کنار میکشید، ولی روزولت تحت فشار بود، اولا از طرف چرچیل. من چند وقت پیش یه سندی پیدا کردم که چرچیل داره گریه میکنه، میگه اگر فرانکلین به داد من نرسی انگلستان سقوط میکنه مثل فرانسه، مثل نروژ، مثل چکسلواکی، مثل تمام کشورهای اروپای شرقی و مثل بلژیک و مثل هلند، و نابود میشی، بعد تو تنها میمونی، تو با آلمانا تنها میمونی. شوروی هم که متحد ارشوت اون موقع متحد آلمان نازیه، بنابراین قانونی امضا میشه از طرف کنگره به نام وام و اجاره، میگه چون در آلمان نازی حقوق بشر رعایت نمیشه، یهودیایی که در آمریکا 6 میلیون یهودی در استان نیویورک هستن اذیت اینا رو میکنن، یه در یهودیای ثروتمند رو اینا خارج کردن، تراستای یهودی اینا رو از آلمان و از اروپای عرض شود که تحت اشغال آلمان خارج کردن، بنابراین میگه چون عرض شود که این اتفاق میفته تو تنها میمونی، من خواهش میکنم. روزولت هم در میره، میگه حالا من یه کاری میکنم، بعد میگه یه کاری دیگه بکن، میگه که ببینید کشور سوداگر آمریکا، میگه تو 50 تا عرض شود که بندر خودتو در مستعمرات، تمام دنیا انگلستان مستعمره داشت، یعنی شما تمام دنیا که میرفتید از قطب شمال میرفتید تا آمریکای جنوبی، میرفتید تا آفریقا، میرفتید تا مالاکا، تا به اصطلاح تنگه مالاکا، تا جبل طارق، همه دست انگلیسی ها بود از قرن 18 هم قرن 19 هم 50 تا پایگاه رو به آمریکا میده، 50 تا رزمناو میگیره. آمریکایی‌ها میگن ما به تو کشتی میدیم، تو به ما پایگاه بده. بنابراین آمریکایی‌ها اینطوری در دنیا پایگاهشون گسترده میشه، یعنی تا چیزی نگیرن چیزی نمیدن. توجه میکنید؟ این بود که چرچیل در این وانفسا بود. قانون وام و اجاره میگه به کسانی که علیه آلمان نازی، که علیه انسانیت قیام کرده، مردم اذیت میکنه، کشورها رو میگیره، کمک کنن آمریکا بدون که وارد جنگ بشه کمک میکنه، چه از نظر غذا، چه از نظر مواد به اصطلاح صنعتی، چه از نظر نیازاشون، همه چی. شما وقتی ایرانو گرفتن شما باور میکنید از ایران بسته هایی میرفت، مثلا شامل قهوه بود، شامل کره بود، اینا رو تو یخ میذاشتن، شامل انواع گوشت کنسرو شده بود، شامل جیب بود، اتومبیل جیب تازه اختراع شده بود، اینا رو توی جعبه‌ای می‌بردن بسته‌بندی می‌کردن، یه تعدادشون رو در لیتل دیترویت، اگه گفتی لیتل دیترویت کجاست؟ یعنی اندیمشک، در اونجا کارخانه بود، سربازای آمریکایی اومده بودن 30,000 نفر. بنابراین آمریکا عرض شود تا زمانی که به ایران حمله می‌کنن روس و انگلیس وارد جنگ نبود. دو سه ماه بعد در آذر 1320 یعنی میشه دسامبر 1941 حماقتی میکنه ژاپن. ژاپونیا اون افسران جوانش، اون دریا سالارانش، همه آدمایی بودن جنگجو و میگفتن ژاپن کوچیکه، میبینی که ژاپن 323,000 کیلومتر مربع بیشتر نیست، یعنی قد خراسان ماست، و این سرزمین کوچیک جمعیتش داره میرسه اون موقع به 80-90 میلیون، کما که الان هم مثل 130 میلیون جمعیت داره. گفتن ژاپن عرض شود که مستعمره میخواد. در تهران سفیرش به خبرنگار نخریختن زوریخ، خود خبرنگاره نوشته، گفت سفیرش باش صحبت میکنم، مصاحبه میکردم، گفتم شما وضعتون در این جنگ چطور؟ گفت ما فعلا وارد جنگ نشدیم، ولی اگر روزی بخوایم وارد جنگ بشیم اون ناوهای هواپیمابر رو بیاوریم. این روزنامه نخریختن زوریخر، این خبرنگارش میمز لوزار در تهران بوده، گفت ما این هواپیما رو میاریم، عرض شود که ناو هواپیما رو بیاریم به خلیج فارس، از رو آسمان ایران اینا بلند میشن باکو رو میزنن. یعنی ژاپن هم دشمن روسیه بود، منتها ژاپن یه مورد عقل به خرج داد و به ضرر آلمان تموم شد، یعنی وارد جنگ با روسیه نشد. در تمام طول جنگ شوروی ها زرنگی کردن، با اینا یک پیمانی امضا کردن به نام پیمان عدم تعرض. درست روزی که بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در مرداد 1324 منفجر میشه، دولت شوروی اعلام جنگ میده به ژاپن. یعنی کارا رو آمریکایی‌ها کردن، بمب مینداختن، 400-500 هزار نفر کشتن که بعداً به تعداد کشتگان بالای 1 میلیون میشه، چون همه سرطان خون میگیرن. درست در این زمان این نکته خیلی جالب، شوروی اعلام جنگ میده. حالا قانون وام و اجاره. آقای چرچیل نخست وزیری است که برخلاف چمبرلین، نخست وزیر قبلی خیلی آدم سستی بود، خیلی آدم ضعیفی بود، میگه ما باید صلح کنیم در مقابل آلمان کنار بیاییم، ما چون با شوروی هم طرفیم، شوروی یک به اصطلاح کمونیست داره در دنیا همینطور اشاعه پیدا میکنه. سر نویل چمبرلین این خیلی آدم کوچیکی بود، یعنی آدم ضعیفی بود. یک شخصی به نام دلدیه، اونم نخست وزیر عرض شود فرانسه بود. اینا در کنفرانس مونیخ 1938-1917 چک و اسلواکی، اینا دوتا کشورن، الان دوتا شدن، اون موقع میکنن چکوسلواکی، چک و اسلواکی رو جدا میکنن، میبخشن به کشور آلمان نازی. در کنفرانس مونیخ واقعا دول غربی یعنی انگلستان و فرانسه در برابر آلمان نازی سر تعظیم خم میکنن. و همینطور عرض شود که دولت ایتالیا رژیمش از 20 سال پیش فاشیست بود. فاشیست یعنی چی؟ فاشیسم. اون کنسولها، ژنرالها، سرداران عرض شود رومی که در زمان عظمت روم حرکت میکردن، حتی امپراتوران، یک دسته ای عرض شود که چوب اینا رو میذاشتن جلوی اینا که اینا رو طلایی میکردن. یک به اصطلاح چیزایی بودن، خوشه گندم بودن، اینا به صورت طلا بودن، یا اینکه مصنوعی درست میکردن، اینا رو توی جعبه ای جلوی اینا میبردن، به این میگفتن فاشیسم. این علامت فاشیسم یعنی امپراتوری. موسولینی اول سوسیالیست بود، بنیتو موسولینی، اینم رابطش با ما خیلی خوب بود. یعنی نیروی دریایی ما در کجا ساخته شد؟ در بنادر ایتالیا، در ناب ساخته شد، در لیورنو ساخته شد. اینا چون احتیاج به مواد خام داشتن با ایران رابطه خوبی داشتن. مواد خام یعنی چنین نفت. شرکت نفت انگلیس و ایران با موسولینی خوب بود اوایل. نفت ایتالیا رو ما تامین می‌کردیم. کما که در دوران مصدق هم اومده از ما نفت گرفتن. بعد از مصدق هم اومده از ما نفت خریدن. شرکت عجیب میناریا و شرکت انی، توجه می‌کنید؟ اینا همه اومدن از ایران نفت گرفتن. بنابراین موسولینی هم در کنفرانس مونیخ شرکت میکنه و یک ابهتی دول دیکتاتوری. اینا با ژاپن متحد میشن در سال 1937، یعنی یک سال قبل از کنفرانس مونیخ با ژاپن متحد میشن، محور ضد کمونیسم، یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن محوری تشکیل میدن ضد کمونیسم. چرا ژاپنی از کمونیسم میترسیدن؟ برای اینکه در مجاورت شوروی بودن و روسیه همیشه به کوریل، جزایر کوریل، الان هم دستش روسیه است، پس ندادن. 4 تا جزیره در شمال ژاپن بود، خیلی ارزش داره از نظر ماهیگیری، از نظر نفت، از هر نظری که ژاپنیا احتیاج داشته باشن، اینا الان دست اتحاد جماهیر شوروی بود که الان شده فدراسیون روسیه. و اینا جنگ کرده بودن، ژاپنیا در 1904 زده بودن عرض شود در نبرد دریایی تسوشیما تمام نیروی دریایی روسیه تزاری رو غرق کرده بودن. شما باور نمی‌کنید تو ایران مردم جشن می‌گرفتن، مردم کف می‌زدن، بچه‌ها تو خیابون می‌دویدن. 1283 می‌گفتن جنگ پشه با حبشه، کی برد کی برد پشه، درسته می‌کنید؟ یعنی ژاپن پشه بود. 320,000 کیلومتر کجا؟ 21 میلیون کیلومتر مربع کجا؟ خیلی، برای اینکه آدمای وطن پرست، یک چیزی برای تنبع مردم ایران میگم، دخترای ژاپنی شنیدن، خانمای ژاپنی، که ارتش ژاپن از در توپخانه در مضیق است. گفتن چرا؟ گفت ما تناب نداریم، مواد اولیه برای الیاف تناب نداریم. باور میکنید 20 میلیون دختر موهاشونو تراشیدن، زن و دختر، گفتن بفرمایید اینم الیاف تناب. توپهایی که در مکلن میکشیدن، در پورت آرتور میکشیدن در نبرد زمینی، با موی دختران ژاپنی بافته شده بود. روزنامه ایران می نوشتن، حبل المتین در کلکته، روزنامه فارسی زبان، هر هفته 24 صفحه حروف چینی شده، عالی، به ایران هم می اومد. معید الاسلام کاشانی سید جلال الدین مؤیدالاسلام کاشانی مدیر این روزنامه بود در کلکته، اونجا آزاد بود دیگه، انگلیسی ها رو آزادی بیان سعی میکنن اینا رو راضی کنن. همینا رو مینوشت، گفت دخترای ژاپنی، زنای ژاپنی موشون رو بریدن و اینا تناب کردن و دادن به ارتش عرض شود که ژاپن. خب ژاپنی ها یه جنگ کرده بودن در 1904 1905 که زده بودن ارتش روسیه رو، نیروی دریایش در